هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه هفتم فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در یک ساعت پیش رو به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا خواهیم پرداخت در ایران و در جهان، اما پیش از اون اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، در ایران تاکنون بیش از 3000 تن در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مقام‌های رسمی ایران روز پنجشنبه آمار درگذشتگان را 2234 تن اعلام کردند. بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا، بیشترین قربانیان مربوط به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، تهران، قم، گیلان، مازندران و گلستان است. در پی روزها انتقاد از نحوه مدیریت دولت در حوزه اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، در نهایت تصمیم‌هایی در این زمینه اعلام شد. در همین زمینه حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، روز پنجشنبه اعلام کرد که تنها افراد ساکن هر شهری می‌توانند وارد آن شهر شوند. او از تعیین جریمه 500 هزار تومانی برای متخلفان خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از فرستادن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت مجوز برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داد. آقای روحانی روز پنجشنبه در جلسه کمیته اقتصادی دولت با اشاره به کمبود منابع مالی برای مقابله با شیوع کرونا گفت این مبلغ برای رفع نیازها در حوزه بهداشت برای 3 ماه آینده پیش بینی شده است. صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد و بر پایه اساسنامه‌اش نباید موجودی آن صرف بودجه‌های جاری شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته و در پی کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی، برای 2 ماه آخر سال 1398 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص یافت. دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد کلیه پروازهای بین المللی را به منظور کنترل ویروس کرونا از 27 ماه مارس روز جمعه به حالت تعلیق در می آورد. این دستور شامل کلیه پروازها از روسیه به خارج و پروازهای خارجی به مقصد روسیه خواهد بود. به گفته مقامات روسیه تاکنون 840 مورد ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شدند. شمار قربانیان در روسیه 2 فرد کهنسال اعلام شده است. مجلس سنای آمریکا یک بسته کمکی اقتصادی به ارزش بیش از 2000 میلیارد دلار را ببخشید 2 تریلیون دلار را برای کمک به مشاغل، کارگران و نظام مراقبت‌های بهداشتی در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا تصویب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است به محض دریافت این مصوبه آن را برای اجرایی شدن امضا می‌کند. این بسته بزرگترین مصوبه کمک‌های اقتصادی در تاریخ آمریکا ارزیابی شده. ایالات متحده خواهان بررسی و توضیح کامل در مورد سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI شد. خانواده لوینسون روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کردند که طبق اطلاعات دریافتی آنها از دولت آمریکا، او احتمالاً در بازداشت از سوی دولت ایران درگذشته است. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه از ادامه تحقیقات کاخ سفید در این خصوص خبر داد و گفت ایالات متحده بر این باور است که لوینسون احتمالاً زمانی پس از ناپدید شدن درگذشته است. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اما میگوید ایران هیچ اطلاعی از آقای لوینسون و درگذشت او در بازداشت ندارد و اطلاعات تهران در این زمینه تغییر نکرده است. رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا، 13 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت نمیتواند بپذیرد که آقای لوینسون درگذشته باشد و مسئولان ایرانی از مرگ او خبر نداده باشند. مشاور امنیت ملی آمریکا گفت تا ایران در این مورد توضیح کامل ندهد، ایالات متحده در مورد سرنوشت لوینسون قانع نخواهد شد.
خیلی متشکرم. همکارم حمید فاطمی بود با نگاهی به مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، سختگیری های تازه دولت در ایران برای مقابله با کرونا، سفر ممنوع، متخلفان جریمه می شود. رهبران هفت کشور متحد با ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو تحریم ها شدند، اما همزمان خزانه داری آمریکا تحریم های تازه ای را علیه ایران وضع کرد. و نگاهی به سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که 13 سال پیش در کیش ناپدید شد. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز، تا کمتر از یک ساعت آتی، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تازه‌ای را متوجه مقابله با شیوع ویروس کرونا در ایران بکند. از جمله ممنوعیت‌هایی که برای سفرها ایجاد شده، خروج افراد غیر ساکن و مسافر ممنوع است، ماشین‌هایی که شهرها رو ترک کرده و عازم شهرهای دیگری باشند برای یک ماه در پارکینگ به پارکینگ فرستاده میشند و افراد هم 500 هزار تومان جریمه خواهند شد. پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها، همه جاهایی که محل تجمع افرادند اعلام شده که تعطیل خواهند بود. همکارم بابک غفوری‌آذر همراه با منه. بابک، ابتدا پیش از این که به طرح‌های دولت بپردازیم برای این ممنوعیت‌ها که ساعتی پیش اعلام شد، بپردازیم به آخرین آمار و ارقام.
آخرین آمار ارقامی که وزارت بهداشت ایران امروز به شیوه هر روز اعلام میکنه، حاکی از ادامه روند صعودی تعداد قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا هست. امروز از 157 کشته طی 24 ساعت گذشته و 2389 مبتلا خبر داده شد. تا حدودی بیشتر از ارقام روز گذشته است، کاهشی رو نشون نمیده. مجموع تعداد کشته ها رو به 2234 نفر و تعداد مبتلایان رو به 29406 نفر رسونده، که خب همچنان باید اینو اشاره بکنیم که با ارقامی که ما خودمون در رادیو فردا از اظهار نظرهای دیگر مقام های جمهوری اسلامی ایران، مقام های محلی و رسانه های محلی تهیه کردیم، فاصله داره. 3036 مرگ و 59120 مبتلا و بستری رو آمار رادیو فردا نشون میده که به ویژه در زمینه مبتلا فاصله قابل توجهی رو با آمار رسمی نشون میده. آماری که امروز اعلام شد، همونطور که گفتم، مهمترین نکتهش اینه که نشون دهنده ادامه روند صعودی است. بعد از اینکه در چند روز به نظر میرسید که دست کم تعداد مبتلایان و قربانی و کشته‌ها یک جور ثباتی رو در آمار رسمی وزارت بهداشت ایران نشون میده، دو روز هستش که این آمار شکل افزایشی به خودش گرفته.
بابک، اما بپردازیم به طرح‌های دولت. چند روزی بیشتر باقی نمونده تا 13 بدر و دولت اعلام کرده که پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها رو تعطیل کرده. پارک‌های محصور مثل چیتگر، پردیسان در تهران به شکل کامل تعطیل شدند. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دقیقاً چه هست؟
در طرحی که به نام فاصله گذاری اجتماعی نامگذاری شده از مقام های جمهوری اسلامی ایران، قرار این طرح اجرا بشه که نوعی اجرای قرنطینه میتونیم محسوب بکنیم برای شهرهای مختلف، که شاید سفرهایی که در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی ازش منتشر شد و گفته شد که برخلاف هشدارها به شکل قابل توجهی سفرهای شهروندان در نقاط مختلف ایران دیده میشه، امروز مقام های دولت آقای روحانی خودش و همینطور وزارت کشور دولت آقای روحانی اظهار نظرهایی کردن و گفتن که قصد دارن که این طرح رو اجرا کنن. ابتدا صحبت از این بود که از همین امروز اجرا بشه، حالا اعلام شده که از روز جمعه اجرا خواهد شد و تا 20 فروردین هم ادامه پیدا میکنه و بر مبنای اون صرفا افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود به اون شهر هستن، ورود افراد غیر ساکن قراره که ممنوع بشه، شناسایی افراد هم قراره که با استفاده از کارت ملی و پلاک خودرو انجام بشه، مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان این طرح قراره تعطیل باشن. اشاره کردی به پارک‌ها و بوستان‌ها و مراکز تفریحی و استخرها، اصناف و مشاغل در سه گروه قراره که قالب بندی و گروه بندی بشن و ادامه فعالیت مشاغل لازمی مثل سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها قراره که مجاز باشه. ادارات دولتی قراره که حد اکثر با 1/3 نیروی اداری کار بکنن، برگزاری هر گونه مراسمی که موجب تجمع بشه قرار ممنوع باشه و فرمانده نیروی انتظامی هم اتفاق جدیدی اینه که در یک ساعت گذشته اظهار نظرهایی داشته و گفته که نیروی انتظامی میخواد که این طرح رو با شدت بر اجراش نظارت کنه و اجراییش بکنه، موضوعی که در روزهای گذشته بحث‌انگیز بود که چه میزان دولت جمهوری اسلامی ایران قصد داره که سختگیری کنه در اجرای این نوع طرحهایی که در واقع شبیه اجرای مرسوم قرنطینه در کشورهای مختلف هست، چون پیشتر هم گفته میشد که محدودیت‌های قراره که وضع بشه اما در اجراش اون اراده لازم دیده نمیشد و به نظر میرسید مسئولان جمهوری اسلامی ایران به هر دلیلی قصد ندارن یک شکل مرسوم قرنطینه رو اجرا بکنن. حالا به نظر میرسه که به سمت اجرای کامل اون پیش رفتن، هرچند باید از فردا ببینیم که این میزان سختگیری ها به چه نحوی خواهد.
روز گذشته هم تعداد زیادی از مقام های مربوطه بابک گفتند که مردم باید خودشون رعایت بکنند هشدارها رو و ممنوعیت ها رو، و اگه رعایت نکنند اونها مجبور خواهند بود که به قانون متوسل بشند. اما نمیتونیم راجع به کرونا صحبت بکنیم به ویژه در روزهای اخیر و به مسائل و حواشی اقتصادیش نپردازیم. امروز کمیته اقتصادی تشکیل شد در ستاد مبارزه با مقابله با کرونا، چه نکاتی داشت؟ فقط خیلی کوتاه
منتظر نکتهش که اتفاقا در خبرها هم اشاره شد، درخواست برداشت 1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی هست که نشون میده که دولت آقای روحانی فراتر از بودجه به رفع مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا داره فکر میکنه و گفته که از این منابعی که قراره که به دستش بیاد 5000 میلیارد تومانش برای تامین بودجه بیمه بیکاری و مابقی برای تجهیز بیمارستان‌ها و اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی قراره که داده بشه. همیشه موضوع برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در ایران بحث انگیز بوده، چون قراره که صرف مصارف جاری نشه مطابق اساسنامه‌اش و برداشت از اونم به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران نیاز داره که تو این موضوع هنوز اشاره‌ای دیده نشده که رهبر جمهوری اسلامی اشاره بده، شاید هم با تصمیم و اراده خود او انجام شده. اما به هر صورت نشون میده که تبعات اقتصادی موضوع حالا هرچه بیشتر فکر و ذهن دولت جمهوری اسلامی ایران رو مشغول کرده.
خیلی مشکرم. همکارم بابک غفوریازر بود. در رابطه با تحولات مربوط به کرونا آقای روحانی اعلام کرده که این نامه رو به آیت الله خامنه‌ای فرستاده، اما روشن نیست که نامه کی فرستاده شده تا از صندوق توسعه ملی برداشت بشه و هنوز هم جواب آیت الله خامنه‌ای روشن نیست. اما در ادامه اجازه بدید که بریم صحبت‌های ثریا رو بشنویم از تهران که از زندگی روزمره خودش گفته زیر سایه کرونا.
سلام و درود عرض میکنم به همه هموطنان عزیزم در هر کجای این گیتی که زندگی میکنند و سال نو رو خدمت همه تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید. من دکتر ثریا سلمانیان متخصص رادیوتراپی اونکولوژی هستم و در ایران و در شهر تهران زندگی میکنم. در مورد حرفه‌ای، خب چون من پزشک متخصص اونکولوژی هستم و بیماران مبتلا به سرطان رو درمان میکنم، حتما باید برم سر کار و بیماران رو ببینم، چون در کنار بحران کرونا بیماری کانسر هم بیماری نیست که ما بتونیم درمانش رو به تعویق بندازیم و خیلی از بیماران نیاز دارن که الان درمان بشن. اصولی که سعی کردم توی محیط کار، تو بیمارستان، مطب و کلینیکی که هستم رعایت بکنیم، خب این که اولا خیلی از بیماران رو تلفنی و از طریق فضای مجازی و واتساپ سعی کردیم به سوالاتشون جواب بدیم و تعداد مراجعه رو به حداقل برسونیم، سعی کردیم در نوبت‌دهی رعایت بکنیم، فاصله بیماران رو، اصول بهداشتی، پوششی، شستشوی دست، پوشش ماسک و خیلی از این چیزا رعایت کردیم. و اینکه حالا اونهایی رو هم که میتونستیم درمان شیمی درمانی یا پرتو درمانی رو به تعویق بندازیم این کار رو انجام دادیم، ولی اونهایی که ضرورتا نیاز به درمان داشتن درمانشون رو با رعایت تمام این اصول سعی کردیم انجام بدیم و تا به امروز این رو قطع نکردیم. خب بعضی وقت درمان‌های جایگزین و آلترناتیوی هست که به شکل خوراکی در منزل میشه و مریض رو از راه دور پایش میکنیم. بنابراین این چیزهایی که از نظر حرفه‌ای سعی کردیم رعایت بکنیم و امیدوارم که بتونیم این رو ادامه بدیم. در مورد مسئله اجتماعی و مسئولیت مدنی که تک تک ما داریم، خب من یک سایت و یک کانال دارم که سال هاست این فعال برای اطلاع رسانی به بیماران و عموم مردم، سعی کردم که از طریق این سایت و کانال اطلاع رسانی رو در این روزها فعال بکنم و اطلاعات رو که لازمه به مردم و اطرافیانم در حد لزوم بدم. میتونم بگم که این کرونا یک بحران غیر قابل پیشبینی بوده که واقعا معلوم نیست که به کجا بکشه و همه سیستم سلامت الان درگیرن باهاش. مشکل بزرگ بهداشتی اجتماعی و اقتصادی قطعا پیش رو خواهیم داشت که شدتش و میزانش غیر قابل پیشبینی هست، ولی همونطور که تاریخ نشون داده تمام بحران ها با تمام هزینه سنگینی که داشتند دقیقا مثل سیم ققنوس که خودش آتیش میگیره و ققنوس جوانی از اون خارج میشه، من فکر میکنم که از دل این بحران با این هزینه متاسفانه بسیار سنگینی که هست در نهایت تغییرات مثبتی خواهیم داشت، از جمله تغییر در نگرش و سبک زندگی مردم، ارتباطات و تعاملات بین فردی، اجتماعی و جهانی. برای همه شما روزهای خوش در سال آینده آرزو دارم و امیدوارم این بحران هرچه زودتر به پایان برسه.
صحبت‌های دکتر ثریا سلمانیان رو می‌شنیدید از تهران در رابطه با فعالیت‌هاشون در این روزهای قرنطینه و روزهای کرونا زده در شهر تهران. اما بریم در ادامه نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
ورود بر تو بر شرف تو ای پرستار، ای پزشکی که داری به مردم ایران کمک میکنی و اینا رو داری نجات میدی. واقعا شما هستین که پشتوانه ما، فقط اول به خداست بعدم به شماها که اینقدر از جونتون دارین برای مردم ایران میذارید. واقعا ممنون و سپاسگزارم.
من میخواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم، دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفا برسونید، به همه برسونید صدای ما رو، ما گرفتار شدیم اینجا.
آقای خامنه ای گفته که لشکر دشمنان جنی و انسی. میخواستم آقای خامنه ای بگم آقای خامنه ای جن شما رو دید گفت بسم الله.
این روزا که همه ما مجبور به در خونه موندن و قرنطینه هستیم و با اینکه ارتباطاتمون برقراره بازم سخت و غیر قابل تحمله، پس بد نیست یادی کنیم از کسانی که سالهاست در حصر هستند و برای ما هزینه می کنن عمرشونو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ما خانوادگی رابرت لوینسن مأمور سابق FBI که در سال 2007 در کیش ناپدید شد، روز گذشته ششم فروردین ماه بیانیه منتشر کردند و در این بیانیه گفتند بر اساس اطلاعاتی که به دستشون رسیده از دولت آمریکا بر این باورند که او در حین بازداشت در ایران جان خودش رو از دست داده. 13 سال از ناپدید شدن آقای لوینسن در ایران احتمالاً میگذره. آخرین باری که دیده شده در کیش در خاک ایران بوده و بعد از اون روشن نیست که چه اتفاقی برای آقای لوینسن افتاده. همکارم هانا کاویانی در استودیو همراه با من تا بپردازیم به معمای آقای لوینسن و سرنوشت او.
بله سمیر، بعد از 13 سال که خانواده لوینسن، خانواده پرجمعیت رابرت لوینسن، او 13 سال پیش ناپدید شد. همسر او، فرزندانش به دنبال او بودند. حتی همسر و یکی از فرزندانش یک بار به ایران سفر کردند برای اینکه ردی از او پیدا بکنند. در این فرصت خانواده او بسیار بزرگتر شدند، بچه‌هاش ازدواج کردند، نوه‌دار شدند. این خانواده حال میگه که رابرت لوینسن جان خودش رو در بازداشت در ایران از دست داده، بازداشتی که ایران اون رو تایید نمی‌کنه. ایران تایید می‌کنه که آقای لوینسن 13 سال پیش به جزیره کیش سفر کرده بود، اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگه تاکید کرده که رابرت لوینسن ایران رو بعد از سفر به کیش به مقصدی نامعلوم ترک می‌کنه و تهران میگه که آمریکا هم قبلا این موضوع رو قبول کرده بود که او ایران رو ترک کرده. تهران همچنین میگه که ما همه تلاش خودمون رو کردیم که نشانه ای در این سالها پیدا بکنیم در اطراف و اکناف خودمون تا بتونیم کمک بکنیم به یافتن او یا بقایای آقای لوینسن، اما پیدا نکردند، دلیلی بر زنده بودن او پیدا نکردند، شاهدی پیدا نکردند. این صحبت‌های آخر صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران هست که تکذیب می‌کنه این گفته خانواده لوینسن را، در این حال که به اونها تسلیت میگه. اما بعد از اینکه خانواده لوینسن یک بیانیه طولانی دادند، تشکر هم کردند از دولت آمریکا، دولت کنونی آمریکا، به دلیل اینکه خانواده لوینسن معتقدند که دولت پیشین آمریکا تلاش کافی برای یافتن رابرت لوینسن نکرده بود. در این بیانیه از سازمان‌های مختلف تشکر کردند. اما بعد از اینکه این بیانیه منتشر شد، فکر می‌کنم که هنوز کاخ سفید مطمئن نبود که این بیانیه داره منتشر میشه، از آقای ترامپ پرسیدم و آقای ترامپ گفتش نه، من هنوز قانع نشدم که لوینسن دیگر در قید حیات نیست. اما ساعتی بعد مشاور امنیت ملی او رابرت اوبراین، که در پیش از این که مشاور امنیت ملی بشه مسئول اصلی بود در حوزه زندان‌های آمریکایی، در زندانی‌های آمریکایی در بیرون از آمریکا و گروگان‌ها، آقای اوبراین گفت که شواهدی که به هر حال نتیجه‌گیری که دولت کرده این بوده که رابرت لوینسن جان خودش رو از دست داده، کسی که این ماه 72 ساله میشد. اما آقای اوبراین همچنان تاکید کرده که ایران باید پاسخگو باشه و شفاف توضیح بده که چه اتفاقی افتاده.
و صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بعد از این هست که
بعد از همه این حرف‌هایی که در واشنگتن مطرح شده و نقاط دیگر، در نهایت این که رابرت لوینسن رو بگیم که چرا فقط کوتاه به ایران رفت. رابرت لوینسن کارمند پیشین پلیس فدرال آمریکا بود، اما بازنشسته شده بود، اما شروع کرد همکاری کردن با یک پروژه‌ای در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، پروژه‌ای که به نوعی غیر قانونی بود، از رؤسای بالادست اجازه نگرفته بودند برای انجام این پروژه و تحقیقاتی که داشتن انجام میدادن، و یکی از این تحقیقات آقای لوینسن رو به ایران میبره. این پروژه آنچنان غیر قانونی بود که افرادی به دلیل انجامش از CIA اخراج شدند و CIA غرامتی رو به خانواده آقای لوینسن داد. اما به هر حال اون چیزی که مشخصه اینه که خانواده لوینسن اون چیزی رو پذیرفتند که تقریبا سالها بود ناظران می گفتند، که احتمال در قید حیات بودن رابرت لوینسن بسیار کم است.
کمه. خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود، نگاهی داشت به سرگذشت رابرت لوینسن، مأمور سابق FBI که در ایران در سال 1385 در جزیره کیش ناپدید شد و بعد از اون اطلاعی از او در دست نیست و خانواده او میگن که او در بازداشت در ایران جان خودش رو از دست داده. اما در ادامه مجله شامگاهی بریم صحبت‌های مریم رو بشنویم، استاد دانشگاه در لندن که از روزهای خودش در قرنطینه در شهر لندن گفته.
سلام، من مریم هستم، در دانشگاه تدریس میکنم، از لندن باهاتون صحبت میکنم. سال 1399 نوروز رو بهتون تبریک میگم، انشالله که سال خیلی خوبی برای هممون باشه. این مهمون ناخونده و کرونا رو زندگی من هم تأثیر زیادی داشته، مثل خیلی های دیگه. برای مثال ما امسال دید و بازدیدهای نوروزی رو محدود کردیم به دید و بازدیدهای صوتی و تصویری، بسنده کردیم به دیدن چهره همدیگه از پشت صفحات کامپیوتر یا شنیدن صدای همدیگه از پشت تلفن. شهری که من در اون زندگی میکنم تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته، بسیار آرام و ساکت هست. رستوران‌ها، مکان‌های ورزشی، فروشگاه‌های غیر مواد خوراکی و دارویی، دانشگاه‌ها و مدارس تعطیل شدن و از مردم خواسته شده که حتی امکان از خونه کار کنن و بیرون نرن، مگر اینکه مشاغل درمانی و خدماتی و از این قبیل که چاره‌ای به جز رفتن سر کار نیست. پلیس در سطح شهر در رفت آمد هست و به همشهریانی که بیرون هستن تذکر میده که به خونه برگردن و اگر احساس کنه که بیرون بودنشون غیر ضروری هست، حتی میتونه جریمهشون هم بکنه. من و دوستانم که در یک محل زندگی میکنیم هم سعی کردیم در این راستا قدمی برداریم. اگر یکی از ماها خرید ضروری داره، قرار شده که به دیگری خبر بده و برای همدیگه خرید کنیم و پشت درها بذاریم تا از رفتن اون دوست دیگه به بیرون در واقع جلوگیری کنیم. دیگه این که پسرم الان تمام وقت خونه هست و مدیریت کردن درس و مشق پسرم کار ساده ای نیست. من سعی میکنم با پدر مادرای دیگه در ارتباط باشم، از راهنمایی ها و مشاوره هاشون استفاده کنم، که ضمن این که درس و مشقشون در سطح مدرسه باقی بمونه، بهشون فشار مضاعفی نیاریم و بتونیم این اوقات رو به خوبی پر کنیم که به اونها هم خوش بگذره. مسئله دیگه که این دوران به شدت ذهن من رو درگیر کرده و این رو مخصوص یک جا نیست، در همه جای دنیا میتونم ببینم، اون عده از عزیزانی هست که رعایت میکنن، در خونه میمونن، بیرون نمیرن، رفت آمد نمیکنن و جون خودشون و بقیه براشون مهمه و در برابرش متاسفانه اون عزیزانی که یه خورده بی احتیاط هستن، توجهی به توصیه ها ندارن و در رفت آمد هستن و جون خودشون و بقیه رو در خطر میندازن. ولی در پایان میخواستم بهتون بگم که در دل این تلخی ها و ناراحتی ها میشد خوشی های را هم پیدا کرد. من همیشه دلم میخواست توی قضام سیر بریزم، ولی به خاطر شغلم همیشه سعی میکردم رعایت کنم که فردا دانشیان و یا همکارم رو ناراحت نکنم. ولی الان چون کلاس ها اینترنتی برگزار میشه، با خیال راحت تو قضام سیر میریزم و میگم خدایا این خوشی ها رو از ما نگیر، ایام بکام.
صحبت های مریم رو میشنیدید، استاد دانشگاه از لندن. اما کنفرانس ویدیویی وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا موسوم به گروه 7 در شهر پیتسبورگ آمریکا به کار خود پایان داد. درباره این کنفرانس و مباحث مطرح شده بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آمریکا عضو کشورهای موسوم به گروه 7 شامگاه چهارشنبه بدون صدور قطعنامه‌ای به رایزنی 4 ساعته خود پایان دادند. این همایش قرار بود با حضور این وزیران در شهر پیتسبورگ آمریکا برگزار شود، ولی به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، مایک پومپئو پیش از این با انتشار بیانیه‌ای از 6 همتای دیگر خود خواسته بود به منظور رعایت احتیاط، رایزنی‌ها از راه دور و از طریق ارتباط ویدئویی برگزار شود. عمده‌ترین مواردی که در دستور کار اجلاس وزیران خارجه G7 نشسته بود، مقابله با ویروس کرونا بود. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در پایان این نشست دولت چین را به پرده پوشی متهم کرد و گفت چین آگاهانه به ترویج اطلاعات غلط درباره منشأ و خاستگاه این ویروس پرداخته. مایک پومپئو همچنین یادآور شد چین اولین کشوری بود که از مخاطرات این ویروس با خبر بود و انتقال و دورگرداندن اطلاعات را به تأخیر انداخته. مایک پومپئو در ادامه سخنانش بار دیگر ویروس کرونا را ویروس ووهان نامید و تاکید کرد این ویروس عالمگیر در شهر چینی ووهان شیوع یافته. آمریکا اصرار داشت که همین کلمه کلیدی ویروس ووهان به عنوان اصل و منشأ این ویروس در قطعنامه پایانی کنفرانس ویدئویی وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا گنجانده شود و همین موضوع مانع صدور قطعنامه شد. در این کنفرانس ویدئویی وزیر خارجه آلمان هایکو ماس و وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب یک سند مشترکی در مقابله با ویروس کرونا ارائه کردند که در آن به مواردی اشاره شده که از آن جمله عبارتند از همکاری بین المللی در جهت توسعه و آماده سازی دارو و واکسن ضد کرونا، حمایت از کشورهایی که فاقد امکانات برای مبارزه با بحران کرونا هستند و راه اندازی یک سیستم و یا سامانه هشدارهای اولیه. دیگر موارد این سند مشترک آلمان و بریتانیا است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان پیش از شرکت در کنفرانس ویدئویی وزیران خارجه کشورهای گروه 7 به خبرگزاری آلمان گفته بود برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا خودخواهی و خودمداری را باید کنار گذاشت و از طریق همبستگی جهانی علیه این ویروس وارد عمل شد. وزیران خارجه جی 7 در اجلاس ویدئویی خود علاوه بر کرونا درباره دیگر مسائل جهانی از جمله بحران سوریه و لیبی، اوضاع افغانستان، برنامه اتمی ایران و مناسبات چین و روسیه رایزنی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
رهبران 7 کشور متحد با ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار فشار او برای لغو تحریم‌های مالی علیه ایران شدند تا ایران توان کافی داشته باشه که بتونه با ویروس کرونا مقابله کنه. اما در تازه‌ترین خبر، خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران وضع می‌کنه. بر اساس این خبر 15 فرد و 5 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم قرار گرفتند. این خبری است که تنها دقایقی پیش به دست ما رسیده. همکارم رضا ولی‌زاده از طریق خط تلفن همراه من. ابتدا بپردازیم رضا به کارزاری که ایران شکل داده برای اینکه بتونه به آمریکا برای رفع تحریم‌ها فشار بیاره. حامیان ایران در این کارزار چه کشورهایی هستند؟
سمیرا، همون حامیان سنتی ایران که هر کدوم به نوعی با آمریکا اختلافهایی دارن. در آخرین مورد از کارزار ایران امروز همونطوری که گفتی خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد 7 کشور با آنتونیو گوتِرِش دبیر کل سازمان ملل یک نامه مشترک نوشتن، ازش خواستن که به آمریکا برای رفع تحریم‌ها علیه ایران فشار بیاره تا ایران مانعی بر سر راه مهار ویروس جدید کرونا نداشته باشه. از جمله کشورهایی که این نامه مشترک رو امضا کردن روسیه، چین، سوریه، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، کره شمالی و البته خود ایران هستند. همزمان خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 338 سازمان غیر دولتی در دنیا هم به صورت جداگانه نامه‌ای نوشتن به دبیر کل سازمان ملل و خواستار رفع تحریم‌ها علیه ایران به دلیل شیوع کرونا شدن. البته در مورد ماهیت این 338 سازمان غیر دولتی به طور شفاف چیزی نمیدونیم و خبرگزاری ایرنا هم توضیحی نداده. عده‌ای از سناتورهای دموکرات آمریکا هم که جزو منتقدان و مخالفان حزبی دونالد ترامپ هستند، از جمله برنی سندرز، الیزابت وارن، ایلهان عمر و چند سناتور دیگه هم از دولت آقای ترامپ خواستن که تحریم‌های مالی ایران رو کاهش بده. سازمان پزشکان بدون مرز رو هم اجازه بده که به این لیست اضافه کنن.
رضا، موضع مقام‌های آمریکایی چه هست در رابطه با مطرح شدن این خواسته از سوی ایران؟
الان در غرب آمریکا ساعت اولیه صبح رو پشت سر می‌ذاریم و شاید به زودی مقام‌های دولت آمریکا واکنش نشون بدن به موضوع نامه 8 کشور به سازمان ملل برای کاهش تحریم‌ها، اما تا این لحظه یه پاسخ شاید بشه گفت قابل تفسیر از طرف آمریکا بیشتر نداریم. اون همینه که وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین اقدام 15 فرد و 5 نهاد مرتبط با ایران رو در ارتباط با تروریسم به فهرست تحریم‌هاش اضافه کرده. درسته که این کشورها خواستار رفع تحریم‌های مالی هستند، نمیگن همه تحریم‌ها برداشته بشه، اما به نوعی در واقع این لیست جدیدی که وزارت خزانه داری داده شاید بشه حتی یک نوع پیام او رو تفسیر کرد. اما خلاصه کلام، در دولت دونالد ترامپ اعتقاد در اینه که مسئولان جمهوری اسلامی در گذشته نشون دادن که پول به جمهوری اسلامی دادن نمیتونه نتیجه مثبتی داشته باشه، چرا که رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بارها در گذشته ثابت کردن که اجازه نمیدن به گفته دولت دونالد ترامپ مردم عادی از این پولها بهره‌مند بشن. شاید به همین دلیل هم شخص دونالد ترامپ و همینطور وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو بارها به ایران پیشنهاد کمک دادن، گفتن حاضرن در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی و راه‌های مقابله با ویروس کرونا به ایران مستقیما کمک بکنن. بارها وزیر خارجه آمریکا چه در توییتر خودش و چه وقتی که روز جمعه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شد تاکید کرد ارسال دارو، غذا و کالاهای بشر دوستانه به ایران نه الان مشمول تحریم هست نه قبل از ماجرای ویروس کرونا مشمول تحریم بوده.
بله، پیشنهادی که دو بار از سوی دونالد ترامپ مطرح شده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد و کمک‌ها را رد کردند و در عوض خواستار لغو تحریم‌ها شدند. آقای ظریف در هفته‌های اخیر تلاش گسترده‌ای کرده از طریق دیپلماسی، تماس‌هایی که برقرار کرده تا بتونه تحریم‌ها علیه ایران رو که از سوی آمریکا اعمال شدند لغو بکنه. خیلی متشکرم، همکارم رضا ولی‌زاده بود از طریق خط تلفن ما رو در جریان آخرین خبرها در این رابطه قرار داد. ساعتی پیش در رابطه با همین تحریم ها با آقایان رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی و حسن نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر صحبت کردم و ابتدا از آقای تغیزاده پرسیدم این گفته که تحریم ها در شیوع کرونا نقشی داشتند چقدر صحت داره و واقعا چقدر تحریم‌های آمریکا تأثیر داشته در شیوع گسترده ویروس کرونا. از شما دعوت میکنم این مناظره رو بشنوید، اما پیش از اون من از همگی شما خداحافظی میکنم. ممنونم که در مجله شامگاهی من رو همراهی کردید.
تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال میشه مربوط به آقای ترامپ و دولت ترامپ و دو سال گذشته نیست و تحریم‌های آمریکا عموماً محدود به ایران نبوده. پیش از ایران ژاپن توسط کلینتون، بعد چین در دوره اوباما و آقای ترامپ و همینطور ترکیه مورد تحریم قرار گرفتند. ولی این کشورها با درایت خودشون رو با وضعیت تحریم‌ها تطبیق دادند. وضع تحریم‌های تازه درسته که شکنندگی اقتصاد ایران رو بیشتر کرده، ولی این شکنندگی از ابتدای انقلاب آغاز شده و تا حالا ادامه داشته و این روندش حتی کند هم نشده. 800 میلیارد دلار این مشهوره و همه مردم ایران از این قضیه باخبرند که در طول 8 سال در اختیار دولت قرار گرفت درآمدهای نفتی، ولی از این راه نه تنها اقتصاد ایران کوچکتر شد که بخش عمده ای از این ثروت‌های ملی که ناشی از صدور کالاهای غیر قابل تجدید بود به خارج از کشور منتقل شد. در طول 3 سال گذشته شکنندگی اقتصاد ایران بیشتر شده، ولی حتی زمانی که تحریم ها لغو شده بود علیه ایران شکنندگی اقتصاد ایران 55% نسبت به آغاز این دوران بود. بنابراین متهم کردن تحریم های آمریکا برای در خطر قرار دادن جان مردم یک وسیله تبلیغاتی برای دور زدن فشارهای مالی است که حالا دولت بیشتر از هر زمان دیگری اون رو تحمل میکنه.
بله.
یعنی در حقیقت میخواد پولهای صادرات نفت دوباره به حکومت برگرده تا بتونه خزینه صادرات دیگری رو تامین بکنه، یعنی صادرات جنگ در منطقه و تشکیل گروه های نیابتی.
بله.
به جای کمک به اقتصاد مردم در داخل و بهداشت اونها.
آقای نایف هاشم، آقای تغیزاده اشاره میکنند به تحریم های حالا تاریخی ایالات متحده علیه کشورهای دیگه، به 3 سال گذشته اشاره میکنه، اینکه این مسئله چیز تازه‌ای نیست، اما این تحریم ها زمانی وضع شد که جامعه جهانی در یک رژیم عادی به سر میبرد، شرایط بحرانی نبود، ما وضعیت بحران سلامتی رو نداشتیم. نظر شما چه هست؟ آیا در این شرایط فعلی که ایران داره به این شکل با یک ویروس خطرناک دست و پنجه نرم میکنه، آیا این تحریم ها همچنان باید باشه؟ آیا تأثیر داره؟ آیا نداره؟ به چه ترتیبی میشه اینجا این آیا برداشته شدن این تحریم ها باعث میشه که ایران دوباره رفتار خطرناک از خودش بروز بده یا نه؟
خب من اول اجازه میخوام که از طریق شما و شنوندگان شما سال نو رو تبریک بگم، همچنین به آقای تغیزاده عزیز، امیدوارم که و همچنین تسلیت بگم به کسانی که در این فرصت، در این مدت، در واقع در این دوران کرونایی عزیزان خودشون رو از دست دادن به خاطر این بیماری. به هر حال ما مدافعان حقوق بشر خب مسلمه که مخالف اقدامات یک جانبه اجباری یونیورسال کوزیو میجرز هستیم، چیزی که هست، یعنی به طور مشخص بعضی کشورها تصمیم میگیرن کشورهای دیگر رو تنبیه بکنن، بعدیش اینه که یک تنبیه جمعی هست، یعنی این که منحصر نیستش که به مقامات حکومتی کسانی که فاسد هستن خودشون از این تحریم سود میبرن، کاسبان تحریم هستن، با سوء مدیریت خودشون کشور رو به این وضعیت رسوندن، قاچاق، فساد مالی در این کشورها فوق‌العاده گسترش پیدا میکنه. خب حتما گزارش های اخیر آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران رو مطالعه فرمودید، در اونها به طور مشخص تأثیر تحریم ها رو بر سلامتی روش تاکید کردن. خب ما شاهد این هستیم که چگونه بر مردم ایران و به خصوص آسیب پذیرترین اقشار مردم تحریم ها تأثیر گذاشتن. مسلمه که ما مدافعان حقوق بشر خواهان حتی افزایش تحریم های حقوق بشری بر ضد، یعنی کاملا گزینشی بر ضد ناقضان حقوق بشر هستیم و امیدواریم که این گونه تحریم ها افزایش پیدا کنه، ولی این تحریم های اقتصادی در واقع کور با چشم بسته که حالا گاهی اوقات اسم هوشمندم روی اون گذارن، حداقل به تجربه نشون داده که لطمات فوق العاده زیادی زده به مردم مملکت ما، به خصوص فقیرترین و به خصوص به طور مشخص سالمندان و همچنین کسانی که دارای معلولیت هستند. مثلا برای مثال میزان تورم حدود 40% بوده در سال گذشته، در رابطه با مواد غذایی نزدیک 90% بوده، یعنی دو برابر شده. مواد غذایی اصلی مثل گوشت، مثل مواد این چنینی، بسیاری از داروها هستش که حالا یه بخشی رو که داروهای عادی هست تعیین میکنن تهیه بکنن یا در داخل ایران یا از طریق کشورهایی مثل هند و چین و امثالهم، لیکن بسیاری از داروها هستن که از کشور اروپایی باید وارد بشن، از کشور آمریکا باید وارد بشه. به طور مشخص در این فاصله میزان واردات دارو از کشور فرانسه و از کشور سوئیس که خب بسیار از این داروهای خاص از اون طریق وارد می‌شدن به طور چشمگیر کاهش پیدا کرده بر مبنای آمار. اینها واقعیت‌ها هستش، هرچند که در تحریمی که آمریکا اعمال کرده مسئله دارو، غذا، لوازم بهداشتی، همچنین مسئله کشاورزی نیست، ولی که شرکت‌های مختلفی که هستن که باید در واقع اینها تأمین بکنن همکاری نمی‌کنن با حالا کسانی که می‌خواهن در واقع این مواد وارد بشه، اینها این مواد پرواز که نمی کنند، باید بتوانند از سراغ مختلف به ایران برسند و متاسفانه چنین چیزی رو ما شاهدش نیستیم.
بله آقای تغیزاده، پیش از این که بحث رو با شما پی بگیرم اشاره بکنم به تازه ترین آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده در رابطه با آخرین وضعیت مبتلایان و جانباختگان در 24 ساعت گذشته، یعنی از ظهر 6 فروردین تا امروز ظهر 7 فروردین ماه، 157 نفر در ایران در این 24 ساعت جان خودشون رو در اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. مجموع آمار درگذشتگان 2234 نفر هست. 2389 مورد جدید ابتلا هم در 24 ساعت ثبت شده که رقم تعداد مبتلایان قطعی رو به چیزی نزدیک به 30,000 نفر در ایران میرسونه. 29,406 نفر این تازه ترین آماری هستش که ارائه شده و آمار رسمی وزارت بهداشت هست. آمار دیگری که از جمله به عنوان مثال آمار رادیو فردا رو میتونم اشاره بکنم، ما معتقدیم که تعداد مبتلایان قطعی و جانباختگان بیش از این هست، 3,036 نفر بنا به یافته های رادیو فردا جان خودشون رو در ایران مجموعاً در چند هفته گذشته از دست دادند. اجازه بدید پی بگیریم مناظرمون رو بین آقایان تغییرزاده و حسن نایب هاشم. آقای تغییرزاده، در ابتدای صحبتاتون خودتون به سابقه تحریم ها اشاره کردید، اینکه در 3 سال گذشته چطور اقتصاد ایران کوچکتر شده. آیا معتقد نیستید که همین کوچکتر شدن اقتصاد ایران در سبب شده که در حال حاضر دست دولت برای قرنطینه گسترده تر بسته بشه، به خاطر اینکه دولت در وضعیت اقتصادی نیست که بتونه حداقل از کسب و کارهای کوچک حمایت بکنه؟ اقتصاد ایران نفت محوره، فروش نفت نداره، پول نداره، پس نمیتونه بیاد به مردم بستهای حمایتی بده، پس قرنطینه رو نمیتونه تماما اجرا بکنه، پس کرونا گسترده تر میشه. نظر شما چه هست در این رابطه؟ آیا موافقید یا نه؟
من کارشناس ژنتیک نیستم، کارشناس بیولوژی هم نیستم، ولی اطلاعاتی هست که تمام کسانی که علاقمند به تحولات روز دنیا هستند خودشون رو به اون مجهز میکنند. ما همه میدونیم که برای مقابله با این آفتی که دنیا رو با خطر روبرو کرده و این بحرانی ترین وضعیت چند نسل گذشته است، پیشگیری ازش اثر چند برابر داشته تا درمان. در حقیقت این سیاست های دولت بوده که میتونسته در هر جامعه، در هر کشوری مثل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن یا ایران پیشگیری بکنه از اشاعه این ویروس و جان تعداد زیادی رو از خطر نجات بده. هر دو نفر یا دو نفر و نیمی در طول تقریبا چند هفته میتونن بیش از 3,500 نفر رو اگر در جامعه حرکت بکنن مبتلا بکنن و تلفات نرخش در جاهای دیگه دنیا بالاست. دارو در این شرایط که هنوز برای این بیماری واکسنی پیدا نشده و معالجه‌ای پیدا نشده اثر بسیار بسیار کمی داره. البته ما در جامعه ای هستیم که رهبر جمهوری اسلامی به جای دارو مردم رو تشویق به توسل به دعا میکنه. در جامعه ای هستیم که به جای درمان شفا توصیه میشه و اینجا نباید گله ای باشه از کمبودها. ولی من یادآوری میکنم به شما، میهمان برنامه شما، که من نیستم، آقای شانه‌ساز معاون وزیر بهداشته که میگه ما تمام نیازهای داروییمون رو تامین کردیم. نیازهای دارویی ایران نسبت به اونچه که در داخل تولید میشه 2%. و چرا اگر این نیاز واقعا شکل حیاتی داشته ایران نه با آمریکا یک لیستی به سازمان بهداشت جهانی نمیداده و خواستار تامین اون نمیشده؟ ضمن اینکه کشورهای مختلف من جمله اتحادیه اروپا برای ایران کمک 50 میلیون دلاری در نظر گرفتن و بقیه کشورها هم کمک لازم کردن. ولی من قبول میکنم جامعه ایران از فقر عمومی در حال رنج بردنه، ولی این فقر 2 سال پیش و با ترامپ آغاز نشده، 40 سال پیش آغاز شده، ادامه پیدا کرده. شما صحبت میکنید از کمک به بخش کوچک و صاحبان کسب و سرمایه به علت تنگ شدن دست دولت، ولی این دولتی است که در طول 40 سال گذشته بخش دولتی و یا خصولتی رو تقویت کرده و بخش خصوصی رو عملاً و طبقه متوسط رو از میان برده. در این ارتباط تحریم‌های 2 ساله آمریکا کمترین نقشی نداشته. سیاست‌گذاری‌های دولت جمهوری اسلامی و تقویت نقش دولت در اقتصاد کشوره که امروز شکنندگی کشور رو بیش از هر زمان دیگری کرده. این داستان در مورد اتحاد شوروی سابق صورت گرفت، 10 سال دوام کرد و به فروپاشی انجامید و جمهوری اسلامی با نادانی از این قضیه 40 سالی که گذشته و هنوز هم به سیاست های گذشته ادامه میده. اگر نمیتونه امروز کمک بکنه به علت سیاست هایی که در پیش گرفته، نه تحریم دو ساله دولت ترامپ.
آقای نایب هاشم، شما پزشک هستید، چه جوابی دارید به آقای تغی‌زاده به ویژه در رابطه با بحث واکسن، پیشگیری و موارد دیگری که اشاره کردن؟
بله قطعا خب پیشگیری مهمه. هر یک نفری که مواجه نشه با ویروس باعث میشه که خب از 5% خطر در واقع بستری شدن در بیمارستان و خب شاید 2-3% مرگ نجات پیدا کنه، که البته بعضی رقم ها به 5-6% هم نزدیک میشه. بنابراین خب باید پیشگیری کرد تا کسی مواجه با ویروس نشه. الان در بسیاری از مناطق دنیا بیش از 1000 مردم دنیا با این ویروس مواجه شدن و مبتلا شدن و میشه گفت شاید خیلی بیش از این مواجه شده باشن، چون بحث سر این هستش که نسبت به تعدادی که مبتلا شدن چند برابری ممکنه مواجه شده باشن و هیچ علامتی از خود نشون ندن و بعضیشون ناقل باشن و بعضی حتی ناقل هم نباشن و مواجه شده باشن. به هر حال خطر مواجه شدن با این ویروس بسیار بالاست، ولی که خب ما بسیاری رو داریم که بیمار هستن و این بیمارها بیمارستان ها هستن، بسیاری از کادر پزشکی در حال حاضر بیمار هستن. آیا با آنها باید بگیم شما احتیاج به دارو ندارید؟ یعنی باید حرف آقای خامنه ای یا امثال او رو تکرار کرد؟ نه، اونها احتیاج به دارو دارن و این داروها بسیار کمیاب هستند در این وضعیت کنونی دنیا و بسیار گران هستند. خب سازمان بهداشت جهانی تلاش خودش رو کرده، ما احتیاج به تعداد کثیری در واقع کیت‌های تشخیصی داریم. خب این کیت‌ها در حال حاضر در هیچ جای دنیا، خب در ایران هم به اندازه کافی در دسترس نیست نسبت به این درجه از در واقع ابتلایی که وجود داره. بنابراین اثر دارو رو که نمیشه کتمان کرد، که باید دارو رو تهیه کرد و در اختیار کسانی که محتاج اون هستن قرار داد. اینکه داروها تا چه حد تاثیر می‌گذارن شاید کسی ندونه، ولی که به هر حال تجربیاتی هست در مورد بیماری‌های مثل ابولا، بیماری‌های مثل سارس، مرس، به هر حال باید اون تجربیاتی که پزشکان داشتن توی این مدت بهش ارج نهاد و بر اون مبنا در واقع داروهایی که تصور میشه که میشه تاثیر بذاره ازش استفاده کرد. نمیشه که در واقع همه رو به امید اینکه خود به خود خوب میشن رها کرد. بنابراین حتما باید در این رابطه تلاش کرد. ما به سهم خودمون تمام تلاشمون رو میکنیم، حالا ما پزشکان با امکانات ناچیزی که داریم، افراد در واقع معینی که میتونن کاری بکنن در خارج کشور، که بشه در واقع همین این دو نیرویی که در واقع مردم ایران در منگنه میانشون گیر کردن، حالا برحال بر ممنون حرفایی که حداقل میزنن راهی رو پیدا کنیم که این داروها حالا پرواز کنه میکنن به یه طریق برسن به ایران. خدا آقای ظریف در واقع یه لیست بلند بالای نیازها رو در حد میلیاردی در واقع ارائه داده که این پولها رو احتیاج دارن. 5 میلیارد در واقع تقاضای وام کردن، 5 میلیارد دلار. برحال اینها نشون دهنده وضعیت خطیر اقتصادی این کشور هست که به خاطر حکمرانی نامطلوب، خب که همه بهش توافق داریم، بسیار بدتر هست و از همین الان به هر حال بسیاری صحبت میکنن. حالا شما موردی رو اشاره کردید که گفتن خب این پزشکان بدون مرز در جای دیگه میتونن باشن. در بسیاری از موارد در واقع سعی میکنن هرچه بیشتر اونها رو از داخل کشور این کاسبان تحریم برانن. صحبت این 5 میلیارد دلاری که شده که آقای روحانی خواسته قرض بگیره، کاسبان تحریم تندروها میخوان که این وام گرفته نشه. میگن در این یک سال داره مسئولیت رو قبول میکنه که مردم ایران باید در مقابلش بیستن با همون سیستم در واقع خاص خودشون. به هر حال شرایط بسیار بغرنجی هست و نباید فرمول هایی رو داد که مثل اینکه مردم احتیاج ندارن و معلوم نیست که این داروها.
آقای نایب هاشم، این 5 میلیارد دلاری که اشاره میکنید آقای ظریف از صندوق بین المللی پول خواسته، چطور میشه مطمئن شد که اگر به ایران داده بشه صرف درمان بیماری بشه، به دست مردمی برسه که سلامتشون در خطر هست و اثر از جای دیگه در نیاره؟
اطمینان که نمیشه داد. ما همیشه دیدیم که در شرایط تحریم کاسبان تحریمن که رشد پیدا کردن. به هر حال شما همین دوران قدیم قبل از اینکه حالا برجام باشه رو شاهد هستید که چجوری در واقع افرادی که تونستن از این فرصت میلیاردی در واقع سود ببرن. نه تضمینی که وجود نداره، بلکه باید در واقع سازمان های مردم نهاد رو فعال کرد، باید سازمان بین المللی خوشنام رو فعال کرد، سازمان غیر دولتی خوشنام مثل همین پزشکان بدون مرز رو فعال کرد، باید یه جوری سعی کرد که مستقیم هرچه بیشتر کمک ها از به خود مردم برسه. اینها تلاشایی که باید کرد، باید از این فرصت استفاده کرد و نیروهای مردم نهاد خودروشون رو بیشتر بیابند و تقویت بشن.
ولی
که به هر حال این که اساسا در واقع مانع تراشی در این راه ضررش رو همه میبینن. من گاهی اوقات هست داروهایی هستش که نزدیک تاریخش بگذره کسانی که به ایران میرن میدم، میگم که ببرید ایران، و اگه حتی مأمور گمرک گرفت، حالا مأمور گمرک ممکنه بره رو بفروشه به یه طریق در واقع ناسالم ازش استفاده بلد. کنه، ولی به هر حال که به مردم ایران میرسه. باید سعی کرد که این موانع رو تا اونجایی که میشه از سر راه بردار.
اجازه بدید که در ادامه تعدادی از نظرات همراهان رادیو فردا رو بشنویم در رابطه با همین تحریم ها و اینکه مردم ایران چه فکر میکنن. آیا فکر میکنن برداشته شدن یا کاسته شدن تحریم ها در شرایط فعلی به نفعشون هست یا نه؟ نظرتشون رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با آقایان تغیزاده و نایب هاشم ادامه میدیم.
من روی سخنم با اون شنونده رادیو فرداست که میگه مستقیم به آقای ترامپ که آقای ترامپ شما تحریمات رو فریز کن. شنونده محترم، اگر آمریکا تحریماشو برای یک ساعت برداره، میلیون ها میلیون دلار و یورو است که تو جیب این حکومتداران فاسد ما میره و نتیجهش میشه سرکوب علیه مردم. اگر یک تأثیر روی ملت داشت، من با شما موافق بودم، ولیکن چه تأثیری؟ هیچ گونه تأثیری روی ملت نداره.
حکومت اسلامی حکومت تزویر و ریاب و حقه بازیه. الان در حال سقوطن و این آمار کرونا رو یه مقداری واقعی ارائه میدن تا اینکه مظلومیتی رو نشون بدن و احساسات جهان رو تحریک کنن تا این وام مورد تقاضاشون رو بگیرن و احیانا تحریم های آمریکا رو کمتر یا لغو کنن.
اونایی که میگن چرا دولت ایران کمک‌های پزشکی دولت آمریکا رو قبول نکرده، من به عنوان یک مخالف این حکومت از اینها میپرسم آیا تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران در دو سال اخیر زندگی رو برای مردم ایران سخت نکرده؟ بله، تحریم‌ها زندگی رو برای مردم ایران سخت کرده. حال در این شرایط کدام ملت با عزتی میاد کمک پزشکی از یک دولتی میگیره که در شرایط عادی زندگی رو براشون سخت کرده بود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظرات شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم در رابطه با تحریم ها در بحبوحه شیوع کرونا. آقای تغیزاده، شنیدید که چقدر نظرات مختلف هست حتی در همین پیام هایی که پخش کردیم. تنش ها بین ایران و آمریکا حداقل در یک سال گذشته واقعا به اوج خود رسید. مسئله پهپاد آمریکایی رو داشتیم، سرنگونی پهپاد آمریکایی، و بعد اون حمله به نفتکش ها رو داشتیم، مسئله قاسم سلیمانی رو داشتیم. تحلیلگران به بنبست اشاره کردن، بنبست در روابط بین ایران و آمریکا پیرو این چه که در یک سال گذشته رخ داد به شکل مسلسلوار. حالا در شرایط فعلی که با کرونا ایران درگیر هست، آمریکا هم البته درگیر هست، آیا میتونیم کرونا رو یک فرصت ببینیم که یک گشایشی در روابط بین دو کشور ایجاد بشه یا نه؟
بدون شک فرصتی بود، ولی باید دید آیا جمهوری اسلامی آماده استفاده از این فرصت هست و یا زمینه‌ای برای اون فراهم کرده، یا این فرصت رو تبدیل میکنه به مجالی برای محدود کردن یا دورتر شدن از آمریکا. وقتی که آمریکایی‌ها تحریم رو علیه ژاپن گذاشتن، حدود 20 سال پیش، 25 سال پیش، ژاپنی‌ها با آمریکایی‌ها وارد گفتگو شدن، این محدودیت‌ها رو تبدیل کردن به فرصتی برای ماندگاری خودشون و توسعه مناسبات. چینی‌ها بلافاصله بعد از تحریم‌هایی که ترامپ علیه اونها گذاشت، وارد مذاکره سازنده با اونها شدن. ترک‌ها وقتی 4 سال پیش همین تحریم‌ها رو داشتن و ترامپ این تحریم‌ها رو تشدید کرد، وارد گفتگو شدن، در حالی که آقای خامنه‌ای در نخستین واکنش سال نو با در هفته منتهی به سال نو قطعا در این گفتگوها رو بسته نشون داد و دولت و کارگزاران خودش رو منع کرد از گشودن هر راهی. اعمال سیاست‌های فشار حداکثری توسط دولت ترامپ هدف داره و با آدمای کارشناس داره ادامه پیدا میکنه، در حالی که در جمهوری اسلامی تصمیم گیرها کارشناس نیستند.
بله آقای نایب هاشم، از شما سال آخر رو میپرسم، کمتر از دو دقیقه وقت داریم. شما به عنوان پزشک و فعال حقوق بشر فکر میکنید که در حال حاضر چه راهکاری وجود داره برای ایران و آمریکا در رابطه با کمک‌های بشردوستانه؟
بله، این کمک‌های بشردوستانه گفتم خوشبختانه هم آمریکا در واقع قبول داره که این کمک‌ها انجام بشه، ولی کاری که باید اقدام بشه و بسیار سریع اینه که به شرکت‌ها و در واقع بانک‌هایی که تسهیل نمی‌کنن در واقع مبادلات مربوط به این کالاها رو حداقل باید این اطمینان رو بده که مشمول تحریم قرار نمی‌گیرن و به اونها فشار معین بیاره در جهت برعکس، که شما حتماً لازمه که این کارو بکنه. در طرف دیگه از سوی ایران، از سوی دیگر در جمهوری اسلامی ایران باید نیروهای مثل آقای خامنه‌ای هرچی بیشتر منزوی بشن، وقتی که در واقع صحبت از این کسانی که میگن این کمک ها رو نمیپذیرن تو همین صحبت ها بود به عنوان اقتدار تلقی میکنن. نه، باید در دنیای به هم پیوسته ما هستیم و باید همه به همدیگه کمک بکنن تا این در واقع بلای بزرگ از جامعه جهانی ریشه کن بشه.
خیلی متشکرم آقایان حسن نایب هاشم، پزشک فعال حقوق بشر، و رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی، در رابطه با تحریم‌های آمریکا و تأثیر اونها در شرایط فعلی ایران.